بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليه يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث اجزاء رأی و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب محاضرات جلد 2 از صفحه 70 تا حدود 5-6 صفحه دیگر. در باره اجزاء مأمور به به امر ظاهری بحث می شود. گفته شده که مأمور به به امر اضطراری مطلبی و اثر و نتیجه و احیانا موجب اجزا که شرحش داده شد. رسیدیم به اتیان مأمور به به امر ظاهری. اگر مکلف تا یک حکمی را بر اساس یک اماره بیانه خبر واحد یا بر اساس اصل استصحاب یا اصالت و طهاره انجام بدهد، اگر کشف خلاف نشود بحثی نداریم. این مأمور به امر ظاهری وظیفه مکلف است و انجام گرفته و جایی برای بحث ندارد. اما اگر کشف خلاف بشود، مأمور به امر ظاهری صورت گرفت ولی بعد از انجام کشف خلاف شد، با استصحاب طهارت احراز شده بود ولی بعد از که عمل و انجام داد کشف شد که نه، استصحاب جا نداشته است، یقین سابق نقض شده است به یقین دیگر و همینطور در سایر مثال ها. در صورتی که کشف خلاف بشود نسبت به اجزاء به طور عمده 3 رأی اساسی وجود دارد: قول به اجزاء اطلاقا، قول به عدم اجزاء اطلاقا و قولی هم بر تفصیل. اون قولی که اجزاء را اطلاقا اعلام میکند گویا اعلام میشود که عمل قبلی بر اساس حجت شرعی بوده، اثر حجت شرعی اجزاء هست و اکتفاء به آن، و قولی که به عدم اجزاء اطلاقا اعلام می کند بر این مبنا است که حجت قبلی یا به علمن کشف خلاف شده است یا تعبدن و در حقیقت یک حجت تخیلی بوده است، نه یک حجت واقعی. اجزاء بر اساس حجت غیر واقعی معنا و مفهومی ندارد. و اما قول بر تفصیل به طور عمده تفصیل اصلی همان تفصیلی است که گفته می شود بین نحوه جعل امارات، که آیا امارات بر به صورت سببیت جعل شده است یا به صورت طریقیت. جعل امارات به دو صورت، اگر به صورت طریقیت جعل شده باشد موجب اجزاء نیست، و اگر به صورت سببیت و موضوعیت جعل شده باشد موجب اجزاء خواهد بود، که در آخر رأی سیدنا الاستاد هم همین تفصیل می شود. هم برای اینکه فرمایش ایشان را با یک مقدار تصرف و ساده سازی بیان بکنیم، از نقدی که ایشان دارن نسبت به رأی و نظر محقق خراسانی به طور مستقیم صرف نظر کنیم، و از ضمن ردها و تحلیلات به طور عمده و جوهرگیری مسیر و مسلک و رأی و نظر ایشان رو مستقیم بیان کنیم. می‌فرماید که اما ابتداءً درباره اصول صحبت کنیم، بعد درباره امارات. درباره اصول می‌فرماید که آنچه که در فقه و در بین صاحب نظران مشهور بلکه نزدیک به نفی خلاف دیده می شود این است که اصالت و طهارت به طور مطلق نمی تواند موجب اجزاء باشد. در مثال، اگر کسی باید صوب و بدن متنجس بر اساس استصحاب یا بر اساس اصالت و طهارت حکم به طهارت جاری کرد و بعد کشف شد که علم به نجاست وجود داشته یا علم به نجاست حاصل شد، اصالت و طهارت از بین رفت و استصحاب هم همینطور. بنابراین اگر کشف خلاف بشود می فرماید لا یکون احد من الفقها ان یعلن الاجزاء هناك. در همین صورت، در مثل چنین مثال، هیچ یک از فقها حکم به صحت اون صلات را که با اون لباس و اون صوب انجام داده است اعلام نمی کند. پس می بینیم اصل در فقه موارد اجزاء علل اطلاق ندارد، و اما جایی که اصالت و طهارت که گفته شد طهارت شرط واقعی است، عفواً شرط ذکری است نه شرط واقعی، اگر کسی قبلا شک نداشته باشد و یقینی بر طهارت است ولی بعد از انجام نماز با اون لباسی که یقینی به طهارت آن داشته است کشف شود که این لباس قبل از اتیان صلات متنجس بوده. در این صورت گفته شد که نماز درست است. چرا؟ ذهن شریف شما هست که گفتیم طهارت لباس شرط ذکری است نه شرط واقعی. می‌فرماید اون مطلبی جمعگویا گفته می شود که اون مطلب جداست. ما نسبت به مؤدای اصل بحث میکنیم، طهارتی که بر اساس اقتضای اصل اثبات شده، از حکم ظاهری برگرفته از اصل باشد. این حکم اگر کشف خلاف بشود اجزایی در کار نیست. و بعد می فرماید که اما قضیه بله، بعد می فرماید که این حکم ظاهری اگر تا به آخر کشف نشود ولی با واقع منطبق نباشد چه می شود؟ یک عذر می شود برای مکلف. بنابراین این مؤدای حکم ظاهری در حقیقت یک عذری است که مکلف بر اساس وظیفه ظاهری خودش عمل کرده است. به تعبیر سیدان الاستاد یک عمل عذری هست نه یک عمل واقعی. و بعد می فرماید که اما قضیه حکومت که شما گفته اید و در اصول گفته شده است که اصل حاکم است، استصحاب حاکم است. مثلا شما شک در طهارت و نجاست دارید، استصحاب اگر استصحاب طهارت بود حاکم بر براءت می شود و حکومت استصحاب رو و حاکم بر حکم اولی هم هست. حکم اولی الان مشکوک هست، نمیدانیم در واقع این مال مال زید است یا نیست، این لباس طاهر است یا نجس است. حکم واقعی دارد ولی اصل جاری شود حاکم است بر حکم واقعی. این حکومت می‌فرماید درسته، ولی حکومت علاوه بر تقسیماتی که قبلا گفته ایم یه تقسیم دیگری هم دارد، حکومت موقت و حکومت دائم. دولت موقت نیست، حکومت موقت هست. حکومت موقت می‌فرماید این حکومت موقت است تا زمانی که جهل و شک نسبت به حکم واقعی وجود داشته باشد، وقتش محدوده شک در حکم واقعی است. اگر زمان شک منقضی بشود دیگه حکومت از اساس منتفی خواهد بود، حکومتی وجود ندارد. بنابراین حکم ظاهری تا اینجا گفتیم که به هیچ وجه قابل اعتماد در جهت اجزا نیست، به عبارت دیگر مأمور به امر ظاهری موجب اجزا نخواهد بود، اون مأمور به که مقتضای اصل هست. و اگر گفته شود که ما امر ظاهری یعنی حکم شرعی مقتضای امر ظاهری جعل حکم ظاهری است، جعل حکم شرعی است، بنابراین در صورتی که جعل حکم در کار باشد زمینه برای اجزا فراهم می شود، حکم شرعی است و جعل است و تمام. سیدنا الاستاد می فرماید که حکم ظاهری هرچند در ظرف خودش یک نوع جعلی دارد، ولی مرام و مقصود شمایی که میگوین اجزاء محقق بشود، باید حکم ظاهری با حکم واقعی ارتباط داشته باشد، یعنی همون علی‌الاقل مصلحت حکم واقعی را ایفا کند یا با حکم واقعی مطابقت کند. می‌فرماید که حکم ظاهری در بحث‌های دیگر مناسبش گفتیم که حکم ظاهری با حکم واقعی اصلا تنافی ندارد. چرا؟ چون اصلا ارتباطی ندارد. شما در این بحث باید ارتباط رو ثابت کنید تا بگید که حکم ظاهری حکم واقعی رو فعلا کفایت میکند. ما علت تحقیق گفتیم که حکم ظاهری با حکم واقعی اصلا ارتباط ندارد. اون مطلبی که گفته شده بود که تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی هست، در جای خودش در جواب گفتیم اصلا بین این دو تا حکم ارتباط نیست تا تنافی باشد. برای اینکه نسبت به خود احکام که حکم ظاهری و حکم واقعی باشد، اولا ظرف زمانی فرق میکند، ظرف شک و ظرف یقین، و ثانیا بین احکام به ماهی احکام تضاد و تنافی نیست. چرا؟ چون احکام از امور اعتباریه هست. خوشحالیم که اینجا یک نکته از معقول دقیق رعایت شده است و تضاد بین وجود و اشیایی که دارای وجود واقعی هست، تضاد بین موجودات هست، نه تضاد بین اعتباریات. از زدین امرین وجودیین واقعیین. اینجا اون نکته فلسفی در اصول شده دقیق رعایت شده است. خود تضاد در مبدأ تضاد نیست و می فرماید اما در منتها که متعلق حکم است. واسه هم یه نکته برای یادآوری شما می فرماید و مطلب رو هم شرح میدن و آن این است. میفرماید که حکم واقعی مصلحت دارد و حکم ظاهری هم مصلحتی دارد، اما در حکم واقعی مصلحت در متعلق حکم است که جمله معروف احکام تابع مصالحی که در متعلق آن هست، و اما در حکم ظاهری مصلحت در خود حکم است. خدا خیرتان بدهد، در خود حکم هست مصلحت جل. برای این در منتها هم هیچ گونه مساسی نیست تا ما بگیم که جعل حکم ظاهری از حکم واقعی کفایت میکند یا کفایت نمیکند. داستان اصل تمام. اما امارات، میفرماید که مؤدای امارات به دو صورت است. به عبارت دیگر مورد امارات بر اساس واقعیت ها دو صورت دارد. صورت اول این است که امارات در موضوعات جاری بشود، تعلق بگیرد، جاری نه تعلق بگیرد. مورد دوم تعلق امارات به احکام. می فرماید که اما تعلق قسم اول یا مورد اول که تعلق امارات به موضوعات باشد، در این رابطه اصلا بحثی وجود ندارد. چرا؟ داشته باشید، برای اینکه در موضوعات حتی قائلین به تصویب اجزا اعلام نمی کنن، چون موضوع تابع واقع خودش است و موضوع با رأی یا با دلیل جا به جا نمی شود. بنابراین بلا شبهت و بلا اشکال بر اساس اتفاق کل، و اگر اماره در موضوعات تعلق بگیرد و کشف خلاف بشود، اجزایی در کار نیست. واقع موضوع است، سر جای خودش محفوظ، یک حدسی زده شده است که تطبیق با واقع نداشته است. مثلا اگر نسبت به یک مالی بیانه اقامه شود که این مال متعلق به زید هست، بله این مال موضوع هست، متعلق بیانه قرار بگیرد، ولی پس از آن که کشف شود علمن یا با بیانه دیگر که این مال مال زید نیست، اشتباه در تطبیق شده، شبیه مال زید هست، نه این مال مال عمر هست، در این صورت کشف خلاف در موضوع بلا شبهت اجزا ندارد. اون بیانه ای که اعلام کرد این مال مال زید هست قطعا تأثیر گذار نیست، مال مال همون مالک واقعی خواهد بود. بنابراین بحث اجزا در معدای حکم ظاهری، اگر معدای اماره باشد و موضوعات خارجی، جایی برای بحث ندارد. بنابراین متعلق بحث در اجزا نسبت به مأمورون به امر ظاهری فقط موارد شبهات حکمیه یا مواردی است که حکم شرعی متعلق اماره باشد، جایی که اماره تعلق بگیرد به حکم شرعی، مثل حکم به وجوب استعاذه در صلات مثلا، یا مثلا حکم قصر و اتمام. اگر چنانچه متعلق اماره حکم باشد، جای بحث دارد که بعد از اتیان اگر کشف خلاف بشود، آیا اون اماره اثرگذار است و این عمل به مقتضای اون اماره معجزه است یا معجزه نیست. در اینجا می فرماید که تحقیق این است که تفصیل بین نحوه جعل در امارات وجود دارد. اگر امارات به نحو طریقیت جعل بشود، اجزایی در کار نخواهد بود. اگر به نحو سببیت جعل بشود، قطعا اجزایی صورت میگیرد. اما نحوه اول که علی التحقیق همین است، به ذهن شریفتون بسپارید که قائل به سببیت بین صاحب نظران تقریبا وجود ندارد. از کلام شیخ به نحوی در ضمن بحث یک میلی به جعل امارات به نحو سببیت دیده می شود، شاید دایی بر بحث همان کلام شیخ باشد، و الا بین صاحب نظران آنچه مسلم است این است که جهل در امارات به صورت طریقیت است، نه به صورت موضوعیت و سببیت. می فرماید اما اگر جهل به صورت طریقیت بود، واضح است که اجزا در کار نیست. چرا؟ برای اینکه از ابتدا مؤدای اماره طریق است، طریقیت است، و این طریقیت به معنای واقعی خودش هست، طریقیت الواقع. تا کشف خلاف نشده است مؤدای اماره حکم واقعی تعبدی است. اونی که میگیم مؤدای اماره حکم واقعی است، یه قیدی هم اضافه بشد که دغدغه ذهنی شما هست بشد، حکم واقعی تعبدی است. چون اعتبار امارت قطعی است، مؤداش هم که حکم واقعی باشد و طریق الى الحکم واقعی باشد، مؤدا حکم واقعی تعبدی است. اما اگر کشف خلاف شد، معلوم می شود که این طریق درستی نبوده، ما را به مقصود نرسانده است، واقع به دست نیامده، برخلاف واقع هست و ملاک منحصراً مربوط است به واقع عمل، به عمل واقعی. ملاک و مصلحت انجام نگرفته، یک عملی است اجتماع شده است، حالا یک اجر انقیادی دارد از لحاظ عبودیت یا سلوکی، مطلبی جدایی است. به مصلحت خود عمل در واقع اصلا مساسی ندارد، مصلحت واقع محفوظ است. برابر این یک صلاتی که با یک شرط انجام شده باشد و بعد از آن کشف خلاف بشود، معلوم می شود که این عبادتی که انجام گرفته فاقد شرط خودش بوده و اصلا مصلحت و ملاک را واجد نیست. لذا بنابر طریقیت راهی برای اجزا وجود ندارد. اما بنابر سببیت می فرماید سببیت به سه صورت اعلام می شود. یک، سببیتی که منصوب به اشاعره هست. دو، سببیتی که منصوب به معتزله هست. سه، سببیتی که در ضمن بحث شیخ تحت عنوان مصلحت سلوکی اعلام می شود. سه نوع سببیت داریم. می فرماید که اما سببیت بر اساس مسلک اشاعره عبارت از این است که گویا اعلام می شود که حکم در واقع وجود ندارد، واقع واقعه از حکم خالی، صفحه واقع از حکم خالی است، هرچه مؤدای اماره باشد در آنجا به ثبت می رسد. واقع تابعه که شنیده اید، واقع تابعه رأی مجتهد است. خب بطلان این مسلک هرچند از ضروریات هست، ولی در صورتی که فرض کنیم جل از باب سببیت باشد، طبیعتا اجزا آمده، یعنی حکم واقعی انجام شده، مؤدای اماره حکم واقعی است. و صورت دوم که تسویه عبارت است از تسویه بر اساس مذهب معتزله. معتزله قائل است بر این که در واقع حکمی هست ولی اقتضایی و انشائی، و اما مبدای رأی مجتهد، مؤدای اماره یا مؤدای رأی مجتهد در حقیقت اون حکم شرعی را به فعلیت میرساند و اون حکم واقعی در مرحله اقتضا واقف و ساکن میماند. در این صورت هم طبیعتاً اجزا وجود خواهد داشت، برای اینکه حکم واقعی انجام گرفته است، مؤدای اماره حکم فعلی واقعی می شود و اون حکم واقعی قبلی در مرحله اقتضا ساکت و راکد است. و اما قسم سوم که ما عبارت است از مصلحت سلوکیه. به طور اجمال منظور از مصلحت سلوکیه به عبارت واضح این است که خود این طریق، خود این عمل به مقتضای اماره یک طریق است، یک سلوک است. این خودش از باب انقیاد مصلحت دارد، قطعا مطلوب مولاست که انقیاد از عبد خودش دیده باشد. انقیاد بدون مصلحت که نمی شود، انقیاد است و مصدرای مصلحتی است. و این مصلحت در صورت تصویب، این مصلحت اون مصلحت واقع را در صورت مخالفت جبران میکند، از اون مصلحت کفایت میکند. مصلحت واقع که فوت شده است، مصلحت طریق درست جای اون را پر میکند، قائم مقام اون مصلحت میشود. مصلحت واقع فوت نشده است، پس مصلحت هست و اجرا هم خواهد بود. سیدنا استاد می‌فرماید که در این صورت هم اجزا به این کیفیت درست اعلام می‌شود، اما صورت سوم که مصلحت سلوکی باشد در واقع بر می‌گردد به صورت دومی که تصویب بر اساس مذهب معتزله بود، که مصلحت واقع در وضعیت انشائی است و این مصلحت طریق یا مصلحت سلوکی دارای فعلیت و ملاک را به تمام معنا به دست اعلام ملاک را ایفا می کند. ایفای به مصلحت، به مصلحت و ملاک غیر از اجزا چیز دیگری بر پی نخواهد داشت. بنابراین بر اساس مسالک سببیت اجزا اعلام می شود و بر اساس طریقیت جایی برای اجزا وجود ندارد، مگر یک مورد که استثناء شده است. کجا؟ در مورد صلات، اون هم بر اساس قاعده لاتعاد، که اگر اون مورد مستثنیات بر اساس رأی قبلی یا مؤدای اماره بعد از کشف با واقع مطابق نباشد، بر اساس قاعده لاتعاد نه اعاده دارد و نه قضا. فقط در مورد صلات هست، اون هم بر اساس قاعده لاتعاد، ولی بقیه موارد اجزا در کار نیست، اجزا که نبود اعاده دارد، قضا به طریق اولا در کار خواهد بود. در صورتی که اعاده لازم باشد، قضا هم لازم خواهد بود. اولویتش یعنی از یک وادی هستن، در صورت اعاده همون عاملی که موجب اعاده بود وجود دارد، یعنی عدم انجام حکم واقعی، در صورت قضا هم همون عامل وجود دارد، یعنی عدم انجام حکم واقعی. مقصد و مطلوب و رأی و نظر سیدنا الاستاد تا اینجا بیان شد با عبارت واضح تر و جوهرگیری، و نکته های تکمیلی دارد. انشاءالله فردا سلامتی آقای معظم صلوات خط کنید.